10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده‌ای نوشته: من تا کنون خمس پرداخت نکردم و نمیدونم چطور باید این کار را انجام بدم. البته تا وقتی که مادرم در قید حیات بودند حساب و کتاب میکردن، ولی بعد از مرگ مادرم من خمس ندادم. دختر مجرد هستم و درآمدم نیز ثابت نیست. همسر و برادر و فرزند هم ندارم. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره راهنمایی کنید که تکلیفم چیست. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم را در پاسخ به این سوال بیان می کنند.
اگر شما درآمدی دارید، اگرچه درآمدتون ثابت نیست و مجردم هستید، با این حال حساب سال خمسی باید داشته باشید و سر سال خمسی از اون درآمد غیر ثابتتون یا چیزی باقی میمونه یا نه. اگر باقی مونده بود خمسشو میدید، اگر باقی نمونده بود که هیچ. برای محاسبه خمستون و راهنمایی در این مورد میتونید به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلمه ایشون رجوع بفرمایید و راهنماییتون کنن ببینن خمسی تعلق میگیره یا نه. همچنین میتونید تلفنی با قسمت خمس دفتر تهران یا قم تماس بگیرید که من شماره رو عرض میکنم. میتونید یادداشت بفرمایید، دیگر شنوندگانم میتونن این شماره رو یادداشت کنن و با قسمت خمس دفتر تهران یا قسمت خمس دفتر قم تماس بگیرن. تلفن قسمت خمس دفتر تهران 021-644-125-35 و تلفن قسمت خمس دفتر قم 025-3711-2230 میتونن تماس بگیرن و از اونجا راهنمایی بگیرن.
بعد از طلاق همسر آیا مادرزن همچنان محرم بر داماد است یا اینکه نه، از نظر شرعی این محرمیت باطل شده و دیگر اون آثار گذشته را ندارد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله جهادی آملی را در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتن:
بعد از ازدواج مادر همسر انسان به انسان محرم میشه و محرمیتش هم ابدی هست، یعنی تا ابد این حکم مادر انسان رو داره. چطور با مادر خودش انسان نمیتونه ازدواج کنه؟ این تا ابد این مادر زن انسان به انسان محرمه. حالا این زن رو طلاق بده یا مثلا این زن از دنیا بره، باز هم مادر خانومش بهش مثل مادر خودش، مثل خاله خودش محرم هست، حق ازدواج با اون اصلا نداره. و چطور میتونه به مادرش نگاه کنه؟ یعنی مثلا اگه مادرش بدون هیچ حجابی باشه، این زن هم حکم مادرش رو داره و میتونه بدون حجاب به مادر خودش نگاه کنه، به مادر زن خودش هم نگاه کنه، ولی موقت نیست، یعنی تا ابد این مادر زن به انسان محرمیتش باقی خواهد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10551 با پیش شماره 025.
خواستم بیرم من بدهکاری هم زیاد دارم، خواستم بیرم کسی که بدهکاری داشته باشه بازم خمس بهش تعلق میگیره یا نه.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
سوالی که شما مطرح کردید در مورد اینکه بدهکاری دارید آیا خمس تعلق میگیره یا نه، در مسئله 1786 حضرت امام اینطور میفرمان در رساله فارسی: اگر در اول سال برای مخارج خود قرض بکنه و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببره، میتواند مقدار قرض خود را از اون منفعت کسر بکنه. یعنی اول سال بعد از سال خمسی ابتدای سالتون شما رفتید قرض کردید، الان به مردم بدهکارید، حالا برای امور زندگیتون، برای خونتون، برای ماشینتون، الان پایان سال یه منفعتی دارید، درآمدتون اضافه اومده، میتونید اون قرض را کسر بکنید، مشکلی نداره. پس طبق مسئله 1786 اگر برای مخارج خودتون قرض کردید، میتونید از منفعت پایان سالتون کم بکنید. انشاءالله که موفق باشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی، آیا مجازیم نماز آیات را به جماعت برگزار کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام بر مسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی:
نمازهای یومیه و نماز آیات رو میشه به جماعت خوند و اشکالی هم نداره، ثواب هم داره که به جماعت خونده بشه و فضیلت جماعت رو هم شخص درک خواهد کرد.
اگر کسی از عرفات و مشعر سنگهای اضافی در رمی جمرات رو با خودش آورده باشد، تکلیفش چیست؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودن:
جواب این است که از منطقه حرم مکه، مخصوصا صفا و مروه، مشعر و منا سنگ بردارد، باید به همان حرم برگرداند. این مسئله را در مناسک شماره مسئله 584 مطالعه بفرمایید. الله حمد لله سبحان الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
میخواستم بگم من موقعی که نماز مغرب میخوندم تو رکعت دوم تشهد یادم رفت و نمازم تموم شد تازه یادم افتاد. باید چیکار کنم؟ من مرجع تقریبم حضرت الله مکارم شیرازیه.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و مسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگه تشهد نماز رو فراموش کنید و قبل از رکوع رکعت بعد یادتون بیاد، لازمه بنشینین، تشهد رو بخونید و دوباره بلند شید و از نو تسبیحات اربعه رو بخونید و نماز رو ادامه بدین. اما اگه در حال رکوع یا بعد از اون یادتون بیاد، نمازتون صحیحه، برگشتن هم لازم نیست. و اگه تشهد رو فراموش کردین و بعد از نماز یادتون اومد که سوال شماست، باید بلافاصله بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب قضاشو به جا بیارید و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو هم انجام بدین.
شنونده این نوشته: من کارمندم و نماز شب را موقعی که میخواهم بخوابم میخونم، آیا ثوابش رو میبرم یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خمینی در پاسخ گفتند:
اون زمانی که میخواد نماز شب بخونید، اگر نصف شب شرعی شده باشه، خب نماز شب رو به موقع خوندید. اما اگر میخواد زودتر از این که نصف شب شرعی بشه بخوابید و براتون بیدار شدن قبل از اذان صبح مشکله، میتونید همون موقع قبل از خوابیدن نماز شب رو بخونید و بخوابید. یا این که نه، بعد از نماز صبح که بیدار شدید در طول روز غذاشو بخونید. اگرچه غذا خوندن بهتره، اما میتونید قبل از نماز شب، قبل از نصف شب هم نماز شبتون رو بخونید.
یکی از معلمان عزیز در سوالشون نوشتن: پول تدریسم رو دیر پرداخت میکنن، به طوری که بعد از سال خمسی به دستم میرسد. آیا به این پولی که بل اجبار پس انداز شده خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه این مسئله دو صورت داره. اگر حقوقتون قابل وصول، قابل گرفتنه و خودتون نگرفتید، سر سال خمسه خمسش باید پرداخت بشه. اما اگر قابل گرفتن نیست، قابل وصول نیست، مثل اینکه سیستم اداریه، باید بره تایید بشه، پول پرداخت بشه، تا به حساب شما واریز بکنن. اگر بعد از سال خمسی به دست شما رسید، این جزء درآمد سال بعده. اگر تا سال بعدی از این حقوق شما چیزی باقی مون، خمسشا بدید. اگر باقی نمون، خمس نداره. انشالله که موفق باشید.
خب عزیزان، همراه به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، و برنامه که انشاءالله در اون قرار با همدیگه بنشینیم پای صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، تا برای ما نقشه راهی ترسیم بکنن، تا برای ما بگن که اگر قراره انشاءالله بر مسیر اخلاق حرکت بخوایم بکنیم چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. استاد فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما در مسیر اخلاق کمکهایی رو بیان میکنن، مددهایی رو بیان میکنن که با استمداد از اونها بتونیم انشاءالله زودتر برسیم به اون فردی که هم آبرویی نزد خدا داشته باشه و هم انشاءالله رضوان الهی رو در دنیا و آخرت بهره‌مند بشه ازش. چند برنامه هستش که استاد فلاح برای ما در خصوص شهوت شکم صحبت میکنن. تو برنامه قبل و برنامه قبلش آثار و عوارض و عواقب میدان دادن به شهوت شکم رو بیان کردن. یکی از عواقبش این بود که به فرمایش رسول خدا اگر کسی رفت به سمت پرخوری، حکمت رو بر خودش حرام میکنه و حکمت بر اون حرام میشه. یا به تعبیر حضرت امیر علیه السلام فرمودن که شکمبارگی مانع هوش و ذکاوت میشه. آدمایی که گرفتار بیهوشی یا کمهوشی میشن، یه سریشون شاید به خاطر این باشه که یه مقدار گرفتار پرخوری شدن. عواقب معنوی داره، آسیب‌های معنوی داره، آسیب‌هایی داره که هم ظرف وجودی انسان رو خراب میکنه، دل انسان رو خراب میکنه و هم حکمت رو در قلب انسان خراب میکنه. یک تعبیری رو داشتن که انسانی که گرفتار شکمبارگی شد، قلبش بایر میشه، قلبش لم یزرع میشه، دیگه قلبش به کار نمیاد، تبدیل به شورزار میشه. یک فرمایشی رو از حضرت رسول برای ما خوندن استاد فلاح که فرمایش خاصی بود. شش خصلت رو اگر انسان تعهد بده به رسول خدا که عامل به اونها باشه، حضرت فرمودن من هم به او تعهد میدم که انشاءالله وارد بهشت میشه. تعهد بدیم که نماز رو جدی بگیریم، تعهد به زکات داشته باشیم، متعهد به امانتداری بشیم، متعهد بشیم که دچار انحراف و افراط در میل جنسی نشیم، تعهد بدیم که گرفتار پرخوری نشیم و تعهد بدیم که انشاءالله زبانمون رو مهارش بکنیم. اگر این شش کار رو ما تعهد بدیم و انجام بدیم، رسول خدا هم فرمودن که من بهشت رو به اون تعهد میدم و اون فرد متعهد رو وارد بهشت میکنم. مجای فضل سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که همه ما در داستان سلوک اخلاقی و خودسازی دینی مورد پسند همه حضرات معصوم به ویژه آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه باشیم.
انشاءالله. در خصوص عواقب پرخوری صحبت میکردید، برای ما روایت هایی رو خوندید، ادامه داره انشاءالله که؟
بله، ما فکر کنم توی چند برنامه آینده مهمان سفره و ضیافت روایات حضرت معصوم سلام الله علیه مجمعی باشه. خیلی مغتنمه و من از عزیزان شنونده تقاضا میکنم که در این کسای حدیث حتما حاجتهای خودشون رو در نظر بگیرن، برای ما هم دعا کنن. انشاءالله همه ذیل این کسای حدیث حاجت روا بشن. خب، یکی از چیزهایی که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن من برای امتم میترسم همین افراط در شهوت شکمه.
درست.
دقت بفرمایید، اون دردانه خدا که نباید از ما بترسه و نباید از حالات ما بترسه، چقدر این شکم بارگی دهشتناک و ترسناک و وحشتناک و به دین صدمه میزنه. در واقع به زحمت‌های آقا رسول الله داره حمله می‌کنه. عرض کردیم یک عقبه بسیار سنگین و باید ازش به سلامت رد بشیم. و می‌فرمایند که من برای امتم می‌ترسم.
این نگرانن برای
نگرانم به شدت. ترس فراتر از نگرانیه. نگرانی ممکنه نامانا باشه، ولی ترس ذهن آدم رو، زندگی آدم رو مختل کنه. ایشون بابت ما نترسه در داستان پرخوری، کی باید بترسه؟ ما که خودمون نمیترسیم.
این خیالمون هم
بله دیگه. ما پیروی از شکم بارگی و شکم پرستی آقا رسول الله رو میترسونه به خاطر آثار بدی که داره، به این خاطر که در درون ما بنید دقیق بفهمید، چون این پرخوری و زیاده روی در غذا و افراط در شهوت شکم یک ایستادن مقابل قوه عاقله است.
پرخوری ایستادن در مقابل قوه
عاقله میگه اعتدال.
درست.
پرخوری کار نفسه که گوش به حرف قوه عاقله نمیده. آقا رسول الله میترسن. برای چی میترسن؟ بعد از قوه عاقله نوبت آقا رسول الله است. این مقابل منم میست. لقد ملأت بطونکم من الحرام. اونجا داستان لقمه حرام رو ببینید.
امام حسین علیه السلام.
آره، این خیلی ترسناکه، این لقمه زیاده روی در لقمه، لقمه حلال حتی. آقا رسول الله میترسن. تکرار میکنم، به نظرم خیلی مهمه. آقا رسول الله از پرخوری ما میترسن. چرا میترسن؟ چون پرخوری ایستادن در مقابل قوه عاقله در درون خودمونه. اگر کسی در درون خودش مقابل قوه عاقله بیسته، مرحله بعدی در بیرون مقابل انسان کامل بالفعل هم میسته. این آقا آب ببینه شناگر خوبی، خوش استعداد مقابل عقل بیسته. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری. من همان عقلم، من همان عقل کلم. مقابل قوه عاقله بایسته، استعداد ایستادن مقابل من رو هم داره و دین من در خطر. دین که صورت کتبی آقا رسول الله است، اون مقابل دین هم میست. دقت فرمودید روایت چجور معنا میشه؟ مقابل قرآن هم میست. خیلی خطرناکه این پرخوری و افراط در شهوت شکم، چون هم قوه عاقله رو در ما تضعیف میکنه و هم انسان کامل امام معصوم، هم حضرات معصوم رو در بیرون، هم قوه عاقله رو در ما تضعیف میکنه و هم حضرات معصوم رو در بیرون و هم قرآن رو و هم شریعت رو و هم احکام خدای متعال رو. این آدم پرخور این استعداد رو داره که مقابل همه اینها بیسته و از جمله انکار کنه. خب قاعدتا اگر نفس قوی بشه میدان رو میگیره، پرخوری نفس رو تقویت میکنه دیگه، میدان رو میگیره و عقل تضعیف میشه، عقل کز میکنه. یه گوشه که یادتون باشه قبلا گفتیم 25 سال مثلا خانه نشین میشه و بفرمایید 1000 و اندی سال پشت پرده غیبت این ولی الله الاعظم قریب غیبت باید به خاطر همین مثلا پرخوری های ما کز کنه و گوشه غیبت غریبانه بنشین و منتظر ظهور باشه. چه اتفاقی برای من افتاده برام مهم نیست که آقا رسول الله به خاطر سلوک من بترسه. من وقتی پشت میز غذا یا سر سفره غذا میشینم چرا باید زیاد بخورم که آقا رسول الله از من بترسه؟ آخه به حرمت این دردانه خدای قدری مراعات کنم دیگه. الان توضیح دادیم چرا میترسه دیگه.
بله.
اونم باز برای ما میترسه. خواهش میکنم در این خصوصی قدری بیشتر فکر کنیم. رسول خدا مولای ماست، دقت بفرمایید، ولی ماست، سرپرست دنیا و آخرت ماست. ما به سرپرستی آقا رسول الله نیاز داریم. نباید با شکم پرستی ایشون رو از خودمون بترسونیم و دور کنیم و از این سایه سار سرپرستی و ولایت اون دردانه خدا محروم بشیم. جناب امیرالمومنین میفرمند سلام الله علیه که همه ما، همه مخلوقهای خدای متعال، همه اینجوری بگیم همه خلایق، همه خلایق در قیامت محتاج شفاعت محمدند صلوات الله و سلام علیه و علی آله و علیهم السلام. همه محتاج آقا رسول الله. ما تحت هر شرایط محتاج مصطفی. چجور میشه که من الان سر سفره نشستم رعایت نکنم و اون ولایت و سرپرستی و اون شفاعت رو از خودم دور کنم نقدن با لقمه و خودم رو محروم کنم؟
یه غذا چقدر اثر داره.
از این آدم اجوف شکم خالی که گفتیم، که تکرار میکنم، ما در داستان شهوت و غضب شهوت رو قوی تر از غضب دونستیم.
بله.
در داستان شهوت شکم و شرمگاه شهوت شکم رو قوی تر دونستیم و کم طاقت تر. عالم رو به هم میریزه اگر به خواستش نرسه.
بله.
یعنی دستش کج میشه. به خاطر همین این اجوف خالیه باید پر بشه.
به دروغ میفته، به تهمت میفته، به سرقت میفته.
امام صادق علیه السلام فرمود در محشر تا حساب کتاب بشه این مشغول خوردنه.
الله.
بعد راوی گفت آقا تو اون شرایط سخت محشر مشغول خوردنه؟ امام گفت که محشر که سختتر از جهنم نیست، توی جهنم هم مشغول خوردنه.
چیزی پیدا میشه
بود. هر چیزی که هست و اقتضاشونه از خودشون لقمه میگیرن دیگه. کثافاتی که خودشون دارن دارن میخورن دیگه. حالا دیگه اقتضاشون همونه دیگه. خیلی عجیبه. یعنی همه جا اهمیت داره. پس لقمه مهمه. بعد توی لقمه حلال خوری، توی حلال خوری کم خوری و تعادل در خوراک خیلی مهم. خب باز آسیب دیگه ای رو عرض کنم. اینی که الان عرض کردیم، این خوف و ترس جناب رسول الله صلوات الله و سلام علیه. بعد عاقبتی دیگه ای رو در پرخوری عرض کنم که مربوط به اخلاقه. فرمودن در حیای ما اثر بد میگذاره. پرخوری با بی‌حیایی مرتبطه. خیلی روایت به زیبایی اومده این رو تصویر کرده. اصلا الان شاید ما میگیم حیا یه چیزی به ذهن ما میاد ولی وارد روایت میشیم اصلا یه جور دیگه داره میگه. ببینید افراط در شهوت شکم با فقدان حیا مرتبطه.
چطور؟
امام باقر علیه السلام به نقل از آقا رسول الله روایت میکنن که از خدا حیا کنید حق الحیا. از رسول خدا پرسیدن که یا رسول الله چجوری یک نفر از خدا حق حیا رو ادا کنه؟ رسول خدا فرمودن که این آقای محترم یا خانم محترم مواظب شکم خودش باشه موقعی که داره غذا میخوره و لقمه بمده. نفسه، دقت کنید، در محضر خدای متعال ما سفره گذاشتیم، سر میز نشستیم، جایی داریم غذا میخوریم، میگه حیا اقتضا میکنه جلوی چشم خدا زیاده روی
نکنه.
شکم بارگی اسرافه، جلوی چشم خدا مرتکب اسراف
نشه
نقدن، اونم سر سفرهش. نکته دیگه، اگه یادتون باشه قبلا گفتیم افراط در شهوت شکم استفاده افراطی از نعمتیه که خدای متعال به انسان داده، و این بی‌حیایی کسی جلوی مالک علل اطلاق خودش در استفاده از نعمتش زیاده روی کن، در اینجا رو میگه بی‌حیاییه.
یه نکته برای من یه لحظه پیش اومده، جواب ببخشید اینو من اجازه بدید در کلام شما رو قطع میکنم، ببخشید. یه عرفی هست متاسفانه تو بعضی از جوامع ما، تو حالا تو بعضی از محله های ما، توی حالا بعضی از قومیت های ما، وقتی یک مهمانی بر سفره یک میزبانی وارد میشه، حالا به دعوت یا حالا هر جوری مثلا مهمان وارد سفره میشه، میزبان رو میگن مثلا اگر از این غذایی که اون فراهم کرده خوب بخوره و زیاد بخوره، یه نوع تکریم میزبانه. اما اینجا الان پرخوری در محضر خدای بی تبارک تعالی شد بی‌حیایی.
نه، اونجا هم ما درست معنا نکردیم یا درست تلقی و برداشت نداشتیم. چه ایرادی داره؟ من در این حالی که برای اینجوریه، اصلا خود ماها الان در خانواده خودمون هستیم، اگر بخوایم از کدبانوی خانه سپاسگزاری کنیم، اون چیزی که درست کرد مثلا بخوریم، این خیلی خوشحال میشه.
بله،
اینطوریه دیگه.
بله،
ولی کی گفته که همه رو بخوریم خوشحال میشه؟
درست،
ما بد معنا کردیم. چه ایرادی داره که ما پیش یک کدبانوی مهربان قابل رفت آمدی از فامیل دور آشنا رفت آمد میکنیم، از غذا و طبخ اون خوشمون اومده، اونجا به اندازه بخوریم، بعد بهش بگیم امکانش هست که یه ظرفم بدید من ببرم، خیلی خوشم اومده، و چقدر پروبال میگیره،
خیلی قشنگتره.
آره، قشنگترم هست. این چه کاریه که آدم تا بلغت الحلقوم بخوره و دوباره بگید مثلا این تشکره؟ نخیر، راه های دیگه هم هست. اونجا بد معنا شده، دقیق بفهمه. خب اینجا هم همینطوره. چه ایرادی داره که من سر سفره خدا حیا رو رعایت کنم و بخورم ولی همه رو نخورم، یه مقدار هم ظرف بگیرم ببرم تو یه در و همسایه ای که نیاز دارن؟
انفاق.
آره، خدای متعال دست درد نکنه، سفره ما رو پر کردی، یه ظرف هم با اجازت میبریم به بله. تو رو قدیم اینجوری بوده دیگه، اتر و بوی غذا میپیچید میدادن.
قدیم بود آجا.
کاش که ما هم قدیمی بودیم. درست دوره جدیده، ولی کاش ما قدیمی بودیم. خب عرض کردم خدمت شما که حیا رو در محضر خدا رعایت کنه و پرخوری نکنه. دقت بفرمایید، اگر کسی در محضر خدای متعال حیا رو رعایت نکنه، کسی از این آدم جلوی مردم توقع حیا نداشته باشه. بابا این از روی حیایی که در محضر خدای متعال لازم بود عبور کرده، اینجا خوش استعداده و جایی که جلوی مردم باید حیا داشته باشه حیا
نداره.
آره، خیلی مهمه. مهمترین بزنگاه حیا خلوتیه که ما داریم.
بله،
اگه اونجا سر حیای من بلا بیاد، من خیلی جسور در میدان روابط جمعی، البته که دیگه رعایت حیا چندان از من توقع نمیره. واقع این نکته رو هم عرض کنم در خصوص حیا. توی بحث معرفت نفس فکر کنم یه جایی این رو من مطرح کرده باشم، شریعتی که بیرون از ماست دقیقا با فطرت و مطالبات فطری ما سازگار.
گفتیم شریعت همون فطرت
هم. همون فطرت، صورت کتبی فطرت. بله. اگر این شریعت رو در درون ما برگردونن میشه فطرت، و اگر فطرت رو از درون ما بیارن بیرون بخوان بنویسن میشه شریعت. پس بین حکم شرعی و تقاضای فطری ما ارتباط. حیا اینجا تو این روایت چه اقتضا میکرد؟ کمخوری.